کلی کلی بالی توپ رو برمیگردن برای دیوید اسپینا، دروازه‌بانشون. اسپینا برای امیر رحمانی، پشت محوطه جریمه، منطقه راست قوس محوطه جریمه. رحمانی یکم مکس میکنه، برمیگردن رو باز برای اسپینا. اسپینا بلافاصله میزنه، چون اگر تعلل میکرد اسماعیل بن نصر به او میرسید. ماریا رو به دنبال توپ، توپ بازیکنان میلان به بیرون میره، داور دستور پرتاب توپ رو به سود ناپولی میده. ماریا رو با پیرهنش توپ رو پاک میکنه و آماده برای پرتاب میشه. ماریا روی بازیکن پرتغالیه تیم ناپولی. پرتاب توپ برای زلنسکی، او جلوی رد میکنه. رسیمن باز یک برخورده دیگه و بازم خطا به سود تیم ناپولی. بازم روی ویکتور آسیمه خطا صورت میگیره. برخورده او با کالولو بود. پیان کالولو یکی از مدافعین میانی تیم میلان. ضربه خطا رو بود بزنن از منطقه چپ زمینشون نزدیک به خط نیمه و خط طولی. توپ کاشته شده. انسینیه میزنه. اوزوخا ماریا روی میزنه، برمیگرده هم به عقب برای دروازه‌بانشون اسپینا. اسپینا به راست برای لورنسو، جوانی لورنسو. او برای لابوتکا، لابوتکا به جلو برای انسینیه. حالا حرکت به جلو، یه فرار از فابیان رویز و بی‌نتیجه توپشو سریع توموری میگیره. ساندرو تونالی رو صاحب توپ میکنه. تونالی به چپ برای تئو هرناندز. تئو میگیره، نگاه میکنه، برمیگرده به عقب برای باز برای توموری. توموری عقب‌تر برای ماکمانیان دروازه‌بانشه. ثانیه‌های پایانی، البته منهای وقتی تلف شده، نتیجه بدون گل صف صف مساوی. به داخل زمین ناپولی، کولیبالی رو توپ از سر میگذاره، توپ رو هدر میکنه به بیرون منطقه چپ نزدیک به خط نیمه داخل زمین میلان. تئو هرناندز سری پرتاب میکنه برای فرانکیسیه، کیسیه به عقب برای توموری. فیکای توموری برای ساندرو تونالی. حالا تونالی بلند ارسال میکنه به داخل زمین ناپولی. ضربه سر کولیبالی توپ رو برمیگردونه، البته ناقص، و بازم تو در اختیار بازیکنان میلان قرار میگیره. رافائل لیاو میندازه جلو. مسیاس به چپ برای کالدری، کالدری به داخل محوطه جریمه ناپولی و از محوطه جریمه بیرون میاد، از منطقه راست خط دفاعی تیم ناپولی به بیرون میره. به سود ناپولی باید آوت پرتاب بشه. 45 دقیقه تموم شده، 4 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول. محاسبه شده که داور چهارم تابلوی الکترونیکی خودش بالا سر میاره، عدد 4 رو شل کرده. وارد اون 4 دقیقه شدیم، نتیجه همچنان بدون گل صف صف مساوی. جوانی دی لورنسو یه برخورد داره با یه بازیکن از میلان، نقشه روی زمین میشه. اسپالتی آرام و قرار نداره. همینطور در کنار او آقای پیالی. خطا روی دی لورنسو که ضربه خطا رو خودش از منطقه چپ نزدیک به خط نیمه و خط طولی داخل زمین میلان میزنه. به عقب برای رحمانی، رحمانی به جلو منطقه راست زمین میلان. لابوتکا، انسینیه، لابوتکا کوتاه برای فابیان رویز. رویز برای زلینسکی، او به عقب برای رحمانی. حالا به جلو داخل زمین میلان. فابیان رویز یه پاس تو در میفرسه برای انسینیه. او باز برای فابیان رویز که نمیتونه کاری از توش ببره و سری توپ رو جمع میکنه. ماکمانیان ابراهیموویچ هم در کنار نیمکت ذخیره خودش رو داره گرم میکنه. البته فکر نمیکنم دیگه در این فرصت اندک به بازی بیاد، قطعا برای نیمه دوم از او استفاده خواهد کرد. توماری توپ رو در اختیار داره، از ماکمانیان میگیره، یه توپ زمینی به جلو. هارو لیاو صاحب توپ میشه برای اسماعیل بن نصر. یک حمله برق‌آسا. کالدریا منطقه چپ خط دفاعی ورود به داخل محوطه جریمه. باز هم برگشت تو از رحمانی. در برگشت کالدریا توپ رو میگیره، میخواد دریبل بزنه، نمیذارم، برمیگردونه به عقب برای توماری. توماری برای تئو هرناندز. تئو توپ رو در اختیار داره، حالا برای فرانکسیه. نه تونس کاری از توپ ببره، متوقف میشه و توپش بازیکن ناپولی برمیگردن به داخل زمین میلان. ویکتور آسیمن به دنبال توپ، دو تا بازیکن تعقیبش میکنن که یکیش توماری است. توپ رو به بیرون میفرستند و آسیمن راه به جایی نمیبره. پرتاب به سود تیم ناپولی. یه لحظه پولیتانو توپ رو در اختیار میگیره، رها میکنه، واگذار میکنه به جوانی دی لورنسو. از منطقه چپ خط دفاعی میلان پرتاب میکنه. پولیتانو خطا برای زلنسکی که روش خطا صورت میگیره. زلنسکی نقشه زمین میشه، حالا بلند میشه منطقه چپ داخل زمین تیم میلان برخورده بازی کنه میلان با زلنسکی. یه ضربه کاشت از پشت محوطه جریمه در ثانیه های در دقایق پایانی این دیدار در این در 4 دقیقه که خدمتون عرض کردن 3 دقیقه سپری شده، 4 دقیقه وقت تجربه محاسبه شده بود. حالا ضربه خطا رو میزنن، پولیتانو داخله محوطه جریمه نزد منطقه راست دروازه تیم میلان به بیرون میره، بی نتیجه است. توپی که پولیتانو میفرسته، ماتمنی هم باید بازی رو آغاز بکنه. اسپالتی همچنان عصبانیه و بعضی مواقع واقعا حق داره، با مشکل سخت جایی که این کدنشینان نشستند میکوبه. به نیمه زمین تو بروستن بازیکنان میلان بر میگردونن، بازم بازیکنان ناپولی، اما ناقص. باز تو در اختیار توموری، کوتاه برای مک منیم، منیم باز برای توموری، توموری به چپ برای تو هرناندز. 10 ثانیه بیشتر باقی نمونده، تو برای توموری، توموری یا توپ زمینی به داخل زمین ناپولی، باز بر میگردونن. لاپوتکا، فابیان رویز، یه حرکت دیگه، فرصت برای زلنسکی و خراب بکنه زلنسکی و توپ رو باز بر میگردونن که اینجا سوت داور به صدا در میاد. آقای دنیل آرساتو و پایان نیمه اول رو اعلام میکنه، بدون گل دو تیم 0-0 مساوی به رختکن میرن. قطعا 45 دقیقه نیمه دوم جذابتر خواهد بود. با ما همراه باشید با ادامه پنجره رو به شب و شروع نیمه دوم دیدار تیمای ناپولی و میلان.
جنگ میتونه روی هر چیز بی ربط و با ربطی تأثیر بذاره، نه فقط کشورها و مرزهای جغرافیایی، نه فقط نظامی ها و سردمدارای سیاسی، بلکه فرهنگ، ورزش و حتی فوتبال میتونه سرنوشتش دستخوش تغییر بشه. یه قرن قبل توی شهر سویل 2 رقیب فوتبالی وجود داشت، بتیس و سویا. 2 تیمی که توی سطح اول فوتبال اسپانیا نبودند، اما انگار فوتبال آندلوس رو بین خودشون تقسیم کرده بودند. تا اینکه رئال بتیس با یه مربی بلژیکی بعد از چند سال حضور توی لالیگا توی فصل 34-35 میلادی قهرمان لالیگا شد. اولین قهرمانی که تبدیل به آخرینش هم شد. زور مالی سفید و سبز ها با شروع جنگ داخلی به قولهای فوتبالی اسپانیا نمی رسید و بتیسیا مجبور به فروش ستاره هاشون شدن و بعد از 1 سال هم که به واسطه جنگ لیگ کلن تعطیل شد و با شروع دوباره اون بتیس به دسته دوم سقوط کرد. یه جنگ داخلی سرنوشت باشگاه رو عوض کرد. تیمی که میتونست با اون قهرمانی به باشگاه اول سویل تبدیل بشه سالها زیر سایه سویا باقی موند و یه فلسفه جدید هم به تیم اضافه شد. اون هم سقوط بلافاصله بعد از رسیدن به اوج افتخار بود. دهه 50 تخترم گذشت. بتیسیا حدود 1 دهه به دسته سوم رفتند و با مدیریت مانوئل رویز رودریگز و هوادارای پرشورشون دوباره به سطح دوم فوتبال اسپانیا برگشتند. هوادارایی که آوازشون توی کل سرزمین ماتادورا پیچیده بود و به مارش سبز معروف شدند. مهمترین شعارشون هم این بود: زنده باد بتیس حتی وقتی که میبازه. بعد از رودریگز، بنیتو ویامارین رئیس باشگاه شد که ورزشگاه هلیوپولیس رو برای تیم خرید که بعدها به اسم خودش نامگذاری شد. توی دوران رودریگز و ویامارین بتیس 1-1 پله‌های صعود رو طی کرد و به لالیگا رسید. اما 1 سال بعد از رفتن ویامارین تو سال 65 دوباره اونا طعم سقوط رو چشیدن. رسیدن به اوج برای سفید و سبز ها با مشقت به دست می اومد و همه داشته ها یک شبه از بین می رفت. برگشت بتیسیا به سطح اول تا دهه 70 به تأخیر افتاد، تا اینکه سال 77 بعد از چند فصل ثبات برای اولین بار قهرمان جام حذفی شدند و توی جام برندگان اروپا با حذف میلان به مرحله 1/4 نهایی هم رسیدند. دوباره سرنوشتشون به ورزشگاه ویاماری نفوذ کرد و همون سال به سگوندا سقوط کردند. اوایل دهه 90 هم با حضور توی سگوندا طعم زجرآوری برای هواداری بتیس داشت. هر سال در آستانه صعود از بازگشت به لالیگا جا میموندند و توی سالهایی که فوتبال جذابیت ویژه‌ای پیدا کرده بود، انگار رسیدن به سطح اول و درخشش توی اون به یه رویا برای تیفوسیای بتیس تبدیل شده بود، تا اینکه لورنزو سرافره به مربیگری توی بنیتو ویامارین رسید. با بازیکنایی مثل مرینو، اولیاس، الکسیس توروخیو و گلزنی توریبیو آکوینو خیلی سریع بتیس به لالیگا صعود کرد. سرافرر پایه‌های بتیس لالیگایی رو روی همون بازیکنای صعود کرده گذاشت و با اضافه کردن بازیکنایی مثل ویداکوویچ بوسنیایی توی خط دفاع، استوشیچ سرب توی خط میانی و وویچک کوالچ لهستانی به خط حمله، تونست توی فصل 94-95 یعنی اولین حضور توی لالیگا تیم رو به رتبه سوم برسونه و سهمیه جام یوفا رو بگیره. با اضافه شدن بازیکنایی مثل آلفونسو پرز، روبرت یارنی و جورج فینیدی، تیم رویایی بتیس شکل گرفت. توی اوج ناامیدی هوادارای این تیم، طی دو فصل باشگاهشون در زمره نجیب‌زاده‌های اسپانیا قرار گرفت و حتی توی اروپا هم اونا به یه تیم قابل احترام تبدیل شدند. توی عصر تصاویر رنگی فوتبال، بتیس نه فقط توی اسپانیا، بلکه توی فوتبال اروپا معتبرترین برند سبز و سفید پوش بود. توی جام یوفا بتیسیا فنرباغچه و لورکوزن رو حذف کردند و با باخت مقابل بردوینایب قهرمان از مسابقات کنار رفتند. اما گل کار سرافرر توی فصل 96-97 رقم خورد، رتبه چهارم لالیگا و صعود به فینال کوپا دل ری. بازی حساس فینال مقابل بارسلونا توی سانتیاگو برنابئو برگزار شد. نتیجه 1-1 مساوی بود که دقیقه 85 پیتزی برای بارسلونا گلزنی کرد، اما بتیسیا ناامید نشدند و همه تلاششون رو کردند تا بازی به وقت‌های اضافه بره. همین اتفاق هم افتاد و فینیدی دقیقه 89 گل دوم رئال بتیس رو زد تا در نهایت توی وقت‌های اضافه بارسلونا با گل دقیقه 114 فیگو به قهرمانی برسه. بتیس قهرمان نشد، اما بردن بازی مقابل بارسا به وقت‌های اضافه توی فینال به معنای بازگشت غرور از دست رفته سبزپوشای سویل بود. بعد از اون فینال سرافرر به باشگاه بارسلونا رفت و با وجود اومدن مربیای مثل آراگونس و کلمنته، ثبات از بتیس دور شد تا در نهایت سال 2000 دوباره به سگوندا سقوط کند. البته سرافرر سال 2004 دوباره به نیمکت تیم برگشت و کار نیمه تموم رو به آخر رسوند و با پیروزی مقابل اوساسونا بتیس رو قهرمان کوپا دل ری کرد. شاید قبل از دهه 90 میلادی بتیس به قهرمانی لالیگا و جام حذفی هم رسیده بود و از دسته سوم به لالیگا برگشته بود، اما صعود به لالیگا توی دهه 90 و قرار گرفتن بین 4 تیم اول صعود به فینال جام حذفی با فرر طلایی ترین سالهای رئال بتیس رو رقم زد. توی سالهایی که با تزریق پول زیاد فاصله باشگاه سطح بالا با بقیه تیم‌های فوتبالی بیشتر می‌شد، بتیس با هدایت سرافرر یه جهش بزرگ کرد و اجازه نداد این نام برای همیشه فراموش بشه. تیمی که به سختی به نور میرسه و به راحتی به سایه برمیگرده. رئال بتیس.
شب شما بخیر شنونده های عزیز پنجره رو به شب. تشکر میکنم از میثم مختاری عزیز بابت بخش بسیار زیبا، جذاب و پرطرفدارش. خسته نباشید هم میگم به استاد ارمنده بابت گزارش نیمه اول بازی ناپولی و میلان که 0-0 شد. اونقدرم که با اردلان آشتیانی قول و قرار گذاشتیم بازی جذابی بشه، چشم نواز نبود، انتظارمون بیشتر بود. در حد خودش خب بازی زیبایی بود. سوال پرمکیمون این بود که به نظر شما بهترین مربی فصل سری آ کدوم گزینه است؟ 1 اسپالتی، 2 پیولی، 3 سیمون اینزاگی و 4 سایر گزینه ها. خب یکی از دلایلی که این سوال رو انتخاب کردیم پخش زنده بازی امشب بود که دوتا از گزینه هامون به حال رو در روی هم قرار گرفتن. و اینکه خود من به عنوان یکی از حالا هواداران تیم روم از اسپالتی خاطره زیاد دارم، فوتبالاش رو زیاد دیدم، چه تو روم، چه تو اودینزه، چه تو اینترش، چه ناپولی فعلی. همونطور که حالا اردوان هم اشاره کرد، ناپولی با توجه به بضاعتش نسبت به بقیه تیم‌ها واقعا خوب کار کرده. به همین دلیل یک جستجویی کردم اگر بشه یک مطلبی آماده کنم براتون از زندگی شخصی اسپالتی، از مسیری که طی کرده و به اینجا رسیده، به جمع مدعیان اصلی قهرمانی سری آ. خب لوچانو اسپالتی متولد 1959 در فلورانس در یکی از دهکده هاش فوتبالش رو برخی منابع اشاره کردن که خیلی دیر شروع کرده، توی 25 سالگی در کاستل فیورنتینو در همون شهر فلورانس و چند تا تیم بازی کرده، یه مدت مدرسه فوتبال فیورنتینا بوده، از سال 1984 تا 93 خلاصه فوتبالیست بوده و خیلی هم متوسط بازی میکرده، تیم های سطح پایین سری سی ایتالیا حضور داشته، پستش هم هافک بوده. الان میبینید تیم هاش خیلی هجومیان، حالا نمیدونم میشه ربطش داد به این قضیه یا خیر. سال 2005 اودینزه رو میرسونه به رتبه چهارم سری آ، سهمیه لیگ قهرمانان و اونجا بود که اوجگیری شروع میشه، سرمربی روم میشه. خب تو روم اونچنان درخششی نداشته، اون اوایل تیم روم اونقدر درخشان نبوده تا یه تغییر سیستم میده، تغییر سیستمی که به نظر شخصی من زندگیش رو تغییر داده. سیستم روم تبدیل میشه به 4-2-3-1 که فرانچسکو توتی به عنوان بازیکن شماره ده همیشه پشت مهاجما بود، توتی توی اون سیستم مهاجم نوک قرار میگیره، مسئله که باعث میشه خود توتی کفش طلای اروپا رو ببره به عنوان بهترین گلزن. 11 برد پیاپی کسب میکنه روم، از رتبه 15 میرسه رتبه 5، فینال جام حذفی و به دلیل حالا مسائل کالچوپولی روم سهمیه لیگ قهرمانان میگیره و دیگه شکوفا میشه اسپالتی به عنوان یک نام معتبر و درخشان در دنیای مربیگری. میره زنیت، میره اینتر، قهرمان لیگ روسیه میشه، با اینتر سهمیه لیگ قهرمانان میگیره و خلاصه الان در ناپولی حضور داره، نتایج درخشانیه. نکته آماری جالب اینه که از سال 2005 تا الان تمام تیمهاش میانگین بیشتر از 50% امتیازات رو داشتن، یعنی از 2005 تا الان روی نیمکت هر تیمی بوده حداقل 50% امتیازات مجموع بازیهایی که سرمربی بوده رو کسب کرده. آمار رشک برانگیز و واقعا فوق‌العاده‌ایه. بسیار مرد خانواده دوستیه، دهه 80 زمانی که توی اسپتزیا بازی می‌کرده با همسرش آشنا میشه، پدر خودش شکارچی بوده، انباردار بوده و شغل چندان درجه یک و متمولی به اون شکل نداشته، خیلی اهل کار خیری است و یه اتفاق ناراحت کننده ای هم که براش افتاده اینه که همونطور که گفتم خیلی انسان خانواده دوستیه، بهش اطلاع میدن که پدر همسرت فوت شده با یک حمله قلبی و توی یک روز صبح بهش میگن پدر همسرت فوت شده و عصر همون روز همسر اون پدر یعنی مادر همسرش فوت میشه. بعد از 50 سال زندگی مشترک یعنی پدر مادر همسرش تو یک روز فوت میکنن و حال روحی اسپالتی اون زمان اصلا حال خوب و مساعدی نبوده. حالا میبینید که اسپالتی تا چه اندازه پیشرفت کرده، رسیده به ناپولی که شانس قهرمانیه. یه تعداد پیامک براتون بخونیم چون امشب واقعا تعداد پیامک ها خیلی زیاد بوده و خب این باعث افتخار ماست که خیلی محبت دارید به ما. هر هفته کلی توی شبکه‌های اجتماعی من خودم شخصا از شما پیام دریافت میکنم، خیلی دوست دارم تک تک اسامیتون رو بخونم. انقدر که با محبتید، انقدر که با انرژی هستید، انقدر که با ما تعامل دارید تو لحظه لحظه برنامه. من هفته گذشته فکر میکنم از در ساختمون پخش رادیو که داشتم میرفتم از همون لحظه پیامک شروع شد و واقعا انرژی بخش بود برای من. آقای محمد جواد سورکی از ساری پیامک دادن، گزینه‌شون فرهاد مجیدی. خب جزء گزینه‌های ما نیست آقای سورکی، ما بهترین مربی سری آ رو خواستیم، اسپالتی، پیولی، سیمون اینزاگی یا سایر گزینه‌ها. نکته که برای خودم عجیبه اینه که همیشه شما شنونده عزیز گزینه‌های متفاوتی رو انتخاب می‌کردید. مثلا خود من الان وینچنزو ایتالیانو سرمربی فیورنتینا رو یکی از بهترین مربیان سری آ می‌دونم که با توجه به بذاتش واقعا خوب کار کرده. امشب چنان گزینه متفاوتی رو ندیدیم یا چشم من نخورده. حسین مرادقلی از گرگان اسپالتی رو انتخاب کردن به عنوان بهترین مربی سری آ. رضا سیدی از نیشابور سیمون اینزاگی گفتن که بهترین مربی هستن، ممنون از پیامکتون. آقای امین موعظی از اهواز برد تیم محبوبشون استقلال رو تبریک گفتن و گزینه خودشون سه هست، سیمون اینزاگی. آقای پورسلطان که باز هم پیامک فرستادن، قبلا خوندم اسمشون رو. نتایج بازی‌های لیگ‌های معتبر اروپایی رو اعلام کنید. آقای ابوذر چابک از بهبهان. من اشاره کردم به نتایج، اما باز هم یک مرور خیلی اجمالی خواهیم داشت. پورتو که 4-2 برد، تارمی گل زد. اتلتیکو مادرید و بتیس بازی دارن که الان تا دقیقه 45 اتلتیکو مادرید یکیش از بتیس جلوه. ناپولی و میلان رو هم که خب با گزارش استاد ارمنده شنیدید، می اول 0-0. موناکو و مارسی در لیگ فرانسه 0-0 نتیجهشون. توی جدول رده‌بندی فرانسه پاریس سن ژرمن با 62 امتیاز صدر جدول، رتبه دوم در اختیار نیسه. سرمربی نیس آقای گالتیه فصل گذشته با تیم لیل قهرمان شد، الان تیمش عوض کرده اومده تو نیس. با نیس 4 امتیاز امسال از پاریس سن ژرمن گرفته، یه برد یه مساوی، حالا باز تیمش دومه، بر رتبه اول نمیرسه، اختلاف 13 امتیازی داره، اما واقعا شایسته احترامه. مارسی سومه با 48 امتیاز، یک امتیاز از نیس کمتر داره. و بریم سراغ مرور کلی نتایج. اشاره کردم لالیگا رو که بارسلونا 2-1 الچه رو برد، سلتا ویگو 4-3 مایورکا رو شکست، کادیز 2-0 رایو وایکانو رو. سری آ ایتالیا امپولی جنوا 0-0، ساسولو ونیزیا 4-1، یوونتوس 1-0 اسپتزیا رو برد. در بوندسلیگا یه بازی برگزار شد، چندان هم شاید براتون مهم نباشه، هوفنهایم 1-0 کلن رو برد. و به جدول سری آ هم بخوایم اشاره کنیم، چون به نسبت بقیه لیگ ها رقابت توش خیلی حساسه. الان با نتایجی که پیش اومده ناپولی و میلان 0-0 مساوی هستن، اینتر صدر جدول 58 امتیاز از 27 بازی با تفاضل 38، ناپولی دومه 58 امتیاز، هم امتیاز با اینتر، با تفاضل 30 با 28 بازی، یعنی یک بازی بیشتر از اینتر. رتبه سوم میلان باز هم 58 امتیاز، تفاضل 24 از 28 بازی، یعنی سه تا تیم صدر جدول هم امتیازن با اختلاف تفاضل گل. رتبه اول تا سوم به خودشون اختصاص دادن. رتبه چهارم یوونتوس هستش 53 امتیاز، خودشون نزدیک کرده یوونتوس به رتبه اول. خیلی رویا پردازان است بگیم که این تیم به قهرمانی فکر میکنه، اما به هر حال از لحاظ کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا شرایط بسیار مساعدی داره. آتالانتا پنجمه، روم هم ششمه با 47 امتیاز، هر دو تیم در این رتبه ها قرار گرفتن. و بقیه تیم ها لاتزیو، فیورنتینا، ورونا. در لیگ برتر انگلیس هم همونطور که اشاره کردم، یه نتیجه رو من یادم رفت براتون بگم، آرسنال 3-2 واتفورد رو شکست و رتبه چهارم رسید، در حالی که سه بازی کمتر از منچستر یونایتد داره که رتبه منچستر پنجم هستش. خیلی پرحرفی کردم، از شما شنونده عزیز عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم آقای ارمنده من جسارت کردم، خسته نباشید، بابت نیمه اول بهتون میگم. و اگر اجازه میدید با شنونده عزیزم
بله، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، درمون نمیخواد بری، ولی به هر حال چون وقت برنامه هم کم هست و گزارش داریم دیگه، شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم تا انشالله هفته آینده عمری باقی باشه در خدمتون باشیم با آخرین برنامه پنجره رو به شب در سال 1400.
بله حتما، من طبق هر هفته تشکر میکنم از شنونده عزیز که انرژی میدن با پیامکاشون، هفته آینده در خدمتشون هستم، خیلی 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 خوشحال هستم که این هفته هم در خدمتتون بودم. شب بخیر خدمت همه شنونده و عوامل محترم منونه و شما قرارم.
بسیار سپاسگزارم از علی رضایی عزیز، شما رو به خداوند بزرگ ممنون میشم. خب عزیزان شنونده، مجدداً عرض ادب و احترام میکنم خدمت شما و صدای سوت آقای دنیل اورساتو هم شنیدید. با بسیار درآمدن سوت این داور، نیمه دوم دیدار تیم‌های ناپولی و میلان هم آغاز شده و در خدمتون هستیم. نیمه دوم رو هم براتون گزارش میکنیم. در نیمه اول همونگونه که خدمتون عرض شد، دو تیم بدون گل سف سف مساوی رفتن. به هر حال موقعیت‌هایی داشتن دو تیم، اما اون بازی که باید از دو تیم میدیدیم رو ندیدیم. معمولا توی فوتبال اروپا تیمای مطرح بعضی مواقع چنین اتفاقی هم براشون میفته به لحاظ حساسیت بازی، به لحاظ این که به هر حال این دو تیم همونطور که عرض کردم اگر هر کدوم ببرن صدر جدول رو در اختیار میگیرن. البته از اون طرف هم اینتر یه بازی کمتر انجام داده، الان 58 امتیاز داره. ناپولی و میلان به ترتیب، ناپولی 57 میلان هم 57، فقط تفاضل گل باعث شده که میلان یه پله پایین‌تر قرار بگیره و حالا برنده این دیدار شرایطو کاملا در جدول عوض میکنه. به خاطر همین است که به حال یه مقدار محتاط‌تر و به قول معروف دست به عصاتر میان. اعلامیه کورنر میشه برای تیم میلان، مسیاس جونیور، مسیاس بازیکن برزیلی تیم میلان پشت توپ قرار میگیره، منطقه چپ دروازه ناپولی ضربه کورنر رو بزنه. کمتر از دو دقیقه است که نیمه دوم شروع شده. یک صحبتی هم با تئو میکنه، تئو هرناندز، داورمون سابقه، و حالا در انتظار هستیم بعد سوتش به صدا در میاد تا جونیور مسیاس ضربه کورنر رو روی دروازه ناپولی بزنه که در این لحظه تیر یک و دفع توپ به منطقه چپ خط دفاعیشون که میگیرن بازم بازیکنانه میلان. یه بار دیگه خود مسیاس ارسل به داخل محوطه جریمه، بازم برمیگردن بازیکنان ناپولی، توپ رو میفرستن به داخل زمین میلان. همه ی میلانی ها جلو کشتن، سری برمیگردن عقب. ساندرو تونالی توپ رو میگیره برای مکمنیان که تا نیمه زمینشون از دروازه بیرون اومده. یه بار دیگه برای تونالی، تونالی مجدد برای مکمنیان که برمیگرده به داخل محوطه جریمه و اونجا جاگیری میکنه. حالا توپ رو آرام به جلو هدایت میکنه، کنترل از اسماعیل بن ناصر، بن ناصر برمیگرده برای کالالو پیر، کالالو برمیگرده به عقب داخل محوطه جریمهشون برای دروازه‌بانشون مکمنیان، او مجددا برای کالالو. حالا کالالو یه توپ زمینی رو به جلو باز برای اسماعیل بن ناصر، بن ناصر منطقه راست زمینشون نزدیک به خط نیمه میندازه به پشت قوس محوطه جریمه ناپولی که با ضربه سر رحمانی برگشت داده میشه، میگیره تئو، اما این بار ناموفق هست و توپشو لورنزو اینسینیه، او همه میتونه کاری از توپ بره. تئو میگیره، مدافع چپ اومده منطقه چپ زمین تیم ناپولی، اونجا یه برخورد به وجود میاد که از ناحیه ساق پای چپ احساس ناراحتی میکنه، نقش روی زمین میشه. در برخوردی که داره با لورنزو اینسینیه، اینسینیه ساق پای تئو رو نشونه میگیره. نتیجه بدون گل همچنان 0-0 مساوی است. حالا باید این ضربه خطا رو بازیکنان میلان بزنن. فاصله هم دور هست. پشت محوطه جریمه منطقه چپ زمین ناپولی، تقریبا باید بگم نیمه های زمین تیم ناپولی، یه تیکه زده میشه داخل محوطه جریمه، برمیگردن فانکسیه، حالا از راه دور یه ضربه گل و گل روی اشتباه خط دفاع و دروازه این آلیویه ژیرو هست که دروازه تیم ناپولی رو باز میکنه در ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا. گل اول به ثمر میرسه، اصلا یه جور خاصی بود این گل. ژیرو موفق میشه حساب کار رو در 49مین دقیقه 1-0 بکنه و موجی از خوشحالی. میلان ضربه خطا زده شد داخل محوطه جریمه، برگردوندن فرانکیسی دوباره به توپ ضربه زد در آخرین لحظه. کالابریا توپ برگشتیه از کار. البته کالابریا که توپ رو شلیک میکنه به پای ژیرو برخورد کرد، یعنی ژیرو در واقع گل رو به حساب او منظور میکنه. من تصویر آیستر که الان دیدم به دقت این اتفاق افتاد، در واقع آخرین ضربه برگشتی فرانکسیه رو کالابریا میزنه، بود آخر راست میلان و فرانکسیه اون جلو جایگیری کرده بود که توپ باش برخورد میکنه و درون دروازه جا میگیره. دقیقه 49 و 4 از نیمه دوم
میلان 1 ناپولی 0. حالا بازیکن ناپولی لورنزو اینسینی منطقه راست زمین ناپولی برمیگردونه کمی به عقب برای روی. روی عقب تر برای لبوتکا. لبوتکا حالا برای فانکسی برای وزمخام کوتازینسکی باز اینسینیه